بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در تقدیم قاعده تجاوز و قاعده فراق بر استصحاب بود، اما وجه تقدیم این دو قاعده بر استصحاب مورد بحث است که به چه عنوان قاعده فراق و قاعده تجاوز بر استصحاب دمند. وجه اول این است که بگیم تقدیم این دو قاعده از باب تخصیص است، یعنی ادله قاعده فراق و قاعده تجاوز دلیل لا تنقضی یقین به شک را تخصیص می‌زند، به این معنا که لا تنقضی یقین به شک ابدا الا فی مورد الفراق و تجاوز. یه الایی که تخصیصه به دلیل استصحاب وارد میشه که لا تنقض الیقین به شک ابدا الا فی مورد تجاوز عن المحل و الفراق. اگر تجاوز و فراق بود دیگه سراغ استصحاب نرو، اگر فراق و تجاوز نبود برو سراغ استصحاب. این فرمایش مرحوم شیخ انصاری است. شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف این نظر رو بیان کردند، گفتن تخصیص میزنه ادله براءت و ادله قاعده تجاوز و فراق دلیل استصحاب رو. در بیان این مطلب مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند قاعده فراق و تجاوز یا اماره است یا اصل. اگر اماره باشه مسلمه که امارات بر استصحاب مقدمند، قاعده فراق قاعده تجاوز اماره هستند و هر امارهی بر اصل مقدمه، استصحاب اصل، قاعده تجاوز و فراق اماره است، اماره بر اصل مقدم. اما اگر قاعده فراق و قاعده تجاوز اصل باشه، چون مورد قاعده تجاوز و قاعده فراق استصحابه، پس بنابراین باید قاعده تجاوز و فراق بر استصحاب مقدم باشه. این توضیحش چیه؟ توضیحش این است که روایاتی که قاعده فراق رو بیان کرده و روایاتی که قاعده تجاوز کرده در کجاست؟ یادتون هست روایات رو مشغول قرائت شده، شک در تکبیر میکنه، وارد رکوع شده، شک در قرائت میکنه، وارد سجده شده، شک در رکوع میکنه. خب اینا همه مورد قاعده تجاوزند. خب این مورد چیه؟ استصحابه. چون قبلا که تکبیر نگفته بود، شک میکنه تکبیر گفته یا نه. استصحاب میگه چی؟ میگه تکبیر نگفتی. قبلا که قرائت نکرده بود، استصحاب میکنه عدم قرائت رو. پس در تمام مواردی که قاعده تجاوز جاری میشه یا قاعده فراق جاری میشه، قبلش استصحاب وجود داره. این که شارع مقدس قاعده فراق رو و قاعده تجاوز رو در مورد استصحاب بیان کرده، این دلیل بر این است که قاعده فراق و تجاوز بر استصحاب مقدمه. ببینید چقدر زیبا مرحوم شیخ انصاری دلیل میارن برای تقدیم قاعده فراق و تجاوز. شما نمازتون تمام شده، شک میکنید در اجزاء نماز، در شرایط نماز قاعده فراق جاریه. خب در این اجزاء و شرایطی که شما شک کردید، استصحاب چی میگه؟ میگه انجام ندادید، چون قبلا مسبوق به عدم بوده دیگه. شما نمیدونید انجام دادید یا نه، چون مسبوق به عدم بوده استصحاب عدم داره. اما قاعده فراق میاد میگه انجام دادی، به شکت اعتنا نکن. قاعده تجاوز میگه به شکت اعتنا نکن، انجام دادی. پس چون قاعده فراق و قاعده تجاوز در مورد استصحاب بیان شده از طرف شارع مقدس، این کاشف از این است که قاعده فراق و تجاوز مقدم بر استصحاب. خب این قاعده تجاوز عام میشه، استصحاب خاص میشه. بله. خب در این حال شما میبینید در بیان شارع آمدن قاعده تجاوز و فراق رو مقدم داشته. خب پس چاره ای ندارید، چیکار میخواید بکنید؟ شما میبینید در روایات ما قاعده فراغ رو و تجاوز رو بر استصحاب مقدم داشتن، چون هر موردی که شما شک در قرائت بکنید و شک در تکبیر بکنید در حالی که مشغول قرائتید، استصحاب عدم تکبیر دارید. اما در این حال میگید قاعده تجاوز. شک در حالی که در سجود هستید، شک در رکوع بکنید، استصحاب عدم رکوع دارید، ولی میگید قاعده تجاوز. پس این قاعده تجاوز در مورد استصحاب جاری شده. خب حالا شارع این کارو کرده دیگه. وقتی شارع این کارو کرده، شما چی کار میکنید؟ شما باشید و این روایت، از این روایت چه برداشتی میکنید؟ برداشتون این است که وقتی استصحاب هست، قاعده تجاوز اومد، استصحاب از بین میره. اگه شما بودید و استصحاب، بعد میگفتید من تکبیر رو انجام ندادم، چون قبلا که انجام نداده بودم. استصحاب میگه انجام ندادی، رکوع رو که قبلا انجام نداده بودم، حالا شک میکنم، بس لابد انجام. استصحاب میگه انجام ندادی، ولی قاعده فراق میگه انجام دادی. در مورد استصحاب قاعده فراق جاری کرده، شارع مقدس طبق روایاتی که داریم اینه. از این چی میفهمیم؟ میفهمیم که قاعده تجاوز و فراق بر استصحاب مقدمه. این حرف شیخ انصاری است. خب این فرمایش شیخ انصاری در اینجاست. عرض کنم بر این که بعد مرحوم شیخ انصاری می‌فرماد ما در دو جا باید بحث کنیم، یکی در رابطه با معنای تجاوز و فراق. فراق یعنی چی؟ تجاوز یعنی چی؟ تجاوز کردید یعنی چی؟ آیا معنای تجاوز این است که به رکن بعدی رسیده باشیم، یا اینکه نه رکن بعدی لازم نیست، همین که به واجب بعدی هم برسیم کافی، یا اینکه نه به واجب بعدی هم لازم نیست، به مستحب بعدی هم برسیم کافیه. مثلا شما رسیدید به قنوت، رسیدیم به قنوت شک میکنیم که قل هو الله رو خوندیم یا نه، این تجاوز صدق میکنه یا نمیکنه. الان دارید قنوت، شروع کردید به قنوت، جزء مستحبیه، جزء واجب نیست، شک میکنم آیا قل هو الله رو خوندم یا نخوندم، چیکار کنم، قاعده تجاوز جاریه یا نه. آیا واقعا تجاوز به گذشتن از محل است ولو داخل در جزء مستحبی بشیم؟ قنوت جزء مستحبیه دیگه، این تجاوز صدق میکنه یا نمیکنه؟ یا باید حتما بریم در رکوع که جزء چیه؟ واجبه. آیا تو تشهد اگر در سجده شک کردیم اینجا تجاوز صدق میکنه یا نمیکنه؟ تشهد واجبه ولی رکن نیست. آیا تجاوز به دخول در رکن بعدی است یا تجاوز به دخول در واجب بعدی است؟ آیا تجاوز به دخول در حتی مستحب بعدی است؟ به چی تجاوز صدق میکنه؟ این یه بحثیه، این میتونیم روش بحث کنیم، ولی کلیش اینه که اگر تجاوز صدق کرد دیگه به شکتون اعتنا نکنید. حالا تجاوز به چی محقق میشه؟ ممکنه در طواف یه جوری محقق بشه، در نماز یه جوری محقق بشه، در روزه یه جوری محقق بشه، در هر واجبی تجاوز یه جوری محقق بشه، ولی قابل بحثه که آیا دخول در غیر لازمه؟ لازم نیست. غیر باید واجب باشه، باید مستحب باشه، مستحبم باشه اشکالی نداره، یعنی نداره، یا باید حتما رکن باشه. وقتی داخل در رکن دیگری شدید دیگه اعتنا به شکتون نکنید. خب این یه توضیحی داره که مرحوم شیخ انصاری میفرماد اینو دربارش میشه بحث کرد، اما اصل مطلب که تجاوز مقدمه بر استصحابه روش خیلی بحث نکنید. مسئله روشنی که قاعده تجاوز، و قاعده فراق بر استصحاب مقدم. این یه مطلب. مطلب دیگر این است که وصف صحت ملحق به اصل وجوده. یعنی چی؟ یعنی وقتی که شما شک میکنید رکوع صحیح به جا آوردید یا نه، یه موقع شک میکنید که رکوع به جا آوردم یا نه، این یه جور شک، میگیم کانه تامه، یعنی در اصل وجود رکوع، من رکوع انجام دادم یا نه در رکعت اول، این کانه تامه است، اصل وجود رکوع مشکوک. یه موقع میگید من رکوع صحیح انجام دادم یا نه، این در اصل وجود شک ندارید، در صحت شک دارید. این دو نوع شک، یه نوع شک. مرحوم شیخ انصاری میفرماید ما میتونیم بگیم شک در صحت برگشتش به شک در وجودی. وقتی شما اصل رکوع رو میدونید صحتش رو نمیدونید، در حقیقت رکوع صحیح انجام دادم یا انجام ندادم؟ رکوع صحیح یعنی اصل وجود، چون رکوع اگه صحیح نباشه که به درد نمیخوره، رکوع صحیح به درد میخوره، به درد نماز. چه شما در اصل وجود رکوع شک بکنید، چه شما در صحت رکوع شک بکنید، هر دوش فرق نمی کنه. مرحوم شیخ انصاری می فرمان چه شک در اصل وجود رکوع داشته باشید، آیا من رکوع کردم یا نه، چه شک در صحتش داشته باشید، آیا من رکوع صحیح انجام دادم یا نه. مرحوم شیخ انصاری میفرماد خیلی رو اینم فکر نکنید، چون شک در صحت برگشتش به شک در اصل وجود. این فرمایشات مرحوم شیخ. ما به نظرمون میرسه در صفحه 63 آقایون ببینید، قال الشیخ الانصاری صفحه 63 سطر اول فرمایش مرحوم شیخه، ما یه عقول داریم، ما به نظرمون میرسه که اصالت الصحه بعد از فراق از اماراته، ما قاعده فراق از اماراته، قاعده تجاوز از اماراته و استصحاب هم از امارات، یعنی هم قاعده فراغ اماره است هم قاعده تجاوز، که ما گفتیم دوتا یه قاعده هستند، همون تجاوز از محل، اینها اماره هستند، استصحاب هم اماره است، اما اماره داریم تا اماره، یه موقع یک خبر ثقه برای شما قائل میشه میگید خبر ثقه حجته، یه موقع بیانه قائم میشه دو خبر ثقه بیانه میشه، بیانه بعد یه خبر ثقه چیه؟ مقدمه. گاهی 10 ثقه میان یه شهادتی رو میدن یا 10 اهل خبره میان شهادت میدن، اون مقدمه، مراتب داره امارات. وقتی اماره شد ممکنه یه دو چیز هر دو اماره باشن، اما اماریت این خیلی قوی تر از اماریت او باشه. بله استصحاب یه اماریتی داره، چون حالت سابقه داره یه اماریتی داره، ولی قاعده تجاوز یه اماریت اقوایی داره، قاعده فراغ یه اماریت اقوایی داره. بله بله ببینید، ما در بحث استصحاب این بحث رو داشتیم که آیا استصحاب اماره است یا اصل. ما گفتیم که میتونید بگید استصحاب اماره است، میتونید بگید اصله، ولی در هر دو جهت چه اصل باشه چه اماره باشه بر تمام اصول دیگه مقدمه. چرا تقدم داره؟ چون اصل عقلایی است که عقلای عالم این اصل رو مقدم میدارن. حالا اسمشو اصل بگذارید اسمشو اماره بگذارید از این جهت مهم نیست، چون بالاخره یک اصلی است یا یک اماره است که بر سایر اصول مثل اصالت البراءه، مثل اصالت التخییر و اخیر و امثال اینها مقدمه. خب اینجا هم همینطور، اگر اصل باشه که خب اماره برش مقدمه، بحثی نداریم. اگر اماره هم باشه، اماره ضعیفه، اونا اماره قوی ترند، یعنی قاعده تجاوز قاعده فراغ اماره قوی ترند. یعنی ما تو کلمات علما جمله رو این مطلب رو خیلی ما پیدا نکردیم، این به نظر ما حرف جدید ماست که ما میگیم امارات با هم متفاوتن، یه جور نیستن. معمولا آقایون آمدن فرمودن اگر اماره است خب مقدمه، اگر اصله بعد توش گیر کردن، گفتن اگر اصله چجور بگیم مقدمه، چون مورد روایات اینطور بوده آمدن گفتن مقدم. ولی ما میگیم ممکنه این دوتا هر دوش اماره باشن، ولی امارات با هم متفاوتن، اقواییت داره، هر دو اماره هست، ملازم نیست به این که ما بگیم حتما این اصل تا اون اماره بر اصل مقدم باشه. نه، شما میتونید بگید هر دوش اماره هستن، ولی این اماره کجا و اون اماره، این خیلی مقدمه. کما این که ممکنه همین قاعده فرا قاعده تجاوز اماره نیستن، شما خودتون نمیگید اماره است. اگه یه نفر از در اونجا نشسته جلوی شما که داره نماز میخونید بیاد بگه آقا شما رکوعتو به جا آوردی، چی میشه؟ مقدم میشه. به جا نیاوردی، رکوعتو به جا نیاوردی، مقدم میشه. یعنی همین قاعده فراغی که اینقدر هی مقام داره، میگیم اماره است، مقدمه بر استصحابه، قاعده فراغ جاری کن. اما یه نفر اگر بیاد بگه که یه آدم ثقه‌ای بگه آقا رکوع نکردی تو این نماز، نمازت باطله، باید دوباره بخونی. بابا من میدونم تو ما وضو نگرفتی، نمازت باطله، چرا؟ چون اماره است. اماره بر اماره اومده مقدم شده. قاعده فراق اماره است، ولی وقتی خبر ثقه اومد اونم اماره است ولی مقدم میشه.
الان اگر یکی رو حذف گرفتیم، یکی رو اماره گرفتیم،
اینجا
به تخصص میشه. اگر هر دو
اماره
یا به تخصص یا
ابواییت میشه. بله، ما میگیم ابواییت. ما میگیم هر دوی اینها اماریت دارن، ولی اماریت قاعده فراق چیه؟ مقدمه. کما اینکه اگر خبر ثقه ای در همین مورد قاعده فراق و قاعده تجاوز قائم بشه، میاد به قاعده فراق مقدم میشه. اون یا اماره دیگر تقدیم امارتن علی اماره، هیچ اشکالی هم نداره که یک اماره بر یک، هیچ اشکالی هم نداره که یک اماره بر یک اماره دیگر مقدم باشه. خب اینم یک مطلب که ما در عقول در اونجا بیان کردیم. مرحوم محقق عراقی در اینجا در وسط صفحه 63 ایشون آمدن می‌فرماید بر اینکه اخبار ظهورش در این است که قاعده فراق و قاعده تجاوز اصلند و این از کریتی که در قاعده فراق و تجاوز وجود داره، لأنها هین العمل، لأنه هین العمل اذکر من هین یشک، این اذکریت حکمت علت نیست. این فرمایش محقق عراقی، یعنی محقق عراقی حرفش اینه که این لأنه اذکر من هین یشک که ما میگفتیم تعلیله و این دلالت میکند بر این که این قاعده قاعده عقلاییه هست، بنای عقلا بر این هست که هین العمل اذکر من هین یشک، ایشون میفرماید که نه، این لأنه هین العمل این حکمت هست و علت نیست و لذا آمدن گفتن اصل، نه این که اماره هست، هم قاعده فراق و هم قاعده تجاوز اصل من الاصول لا امارت من الامارات. دلیلشون این است که اذکریت حکمته، یعنی ممکنه یه جا انسان اذکر باشه یه جا ممکنه اذکر نباشه، اگر اذکرم نبود قاعده فراق رو جاری میکنه. خب حالا ایشون حکمت گرفته میگه علت نیست، یعنی نمیتونید حکم رو دائر مدار اذکریت قرار بدید، حکم دائر مدار فراغه. وقتی شما فارغ شدید دیگه به شکل اعتنا نکن. حالا توی نماز یه موقع قرض دارید، گرفتاری دارید، همش تو فکر قرض و قوله هستید، قسطا رو چجوری بپردازم، چیکار بکنم، هیچ اذکریتی در نماز نداشتید، حواستون جمع نبوده، بازم قاعده فراغ جاری میشه یا نمیشه؟ ایشون میگه جاری میشه. پس اذکریت هم نبوده، چون حواسم میدونم، خودم میدونم بچه مثلا یه مریضی پیدا کرده، حواسم پرته، دارم نماز میخونم ولی حواس ندارم. این که حواس ندارم پس اذکریت هم ندارم. وقتی اذکریت ندارم چطور قاعده فراق جاری میشه؟ مرحوم محقق عراقی میگه ما دائر مدار اذکریت که نیستیم، ما دائر مدار چی هستیم؟ فراقی. وقتی فراق شد، نماز تموم شد، هر چه شکی کردی اعتنا نکن، چه اذکر باشی چه نباشی، چه دنبال قرض و قوله بودی توی نماز چه نبودی، در هر دو صورت شما قاعده فراق تو جاری کن. چرا؟ چون اذکریت حکمت علت نیست. این حرف کیه؟ حرف محقق عراقی. ما میگیم که اذکریت، یه دقتی بفرمایید، معیار برای قاعده فراقه، اما اذکریت نوعی نه اذکریت شخصی. یعنی غالبا آی عالم موقعی که یک مرکبی که دارای اجزا و شرایطی هست موقعی که اون مرکب رو انجام میدند، اکثریت انسانهای عالم در موقعی که هر جزئی رو انجام میدن اذکرند. ممکنه موردی حساب بکنید یه شخصی بالخصوص بچهش مریض، اعصابش داغونه، در موقع نماز اذکر نباشه، بله این ممکنه، ولی غالبا عقلای عالم در موقعی که یک مرکب ذی اجزا رو انجام میدن، موقعی که این جزء رو دارن انجام میدن توجه دارند، موقعی که جزء بعدی رو انجام میدن توجه دارند، جزء سوم رو انجام میدن توجه دارند، با توجه و دقت این اجزا رو انجام میدن. البته یک کسی ممکنه واقعا مغروض باشه، حواسش پرت باشه، دنبالش اومدن میگن قرضتو بده، بچهش مریضه، یه گرفتاری داره، اذکر نباشه، اما اذکریت نوعی وجود داره. کما اینکه در مورد لاحرج گاهی میگیم لاحرج شخصی، لاحرج نوعی. در خیلی از قواعد ما این بحث رو میکنیم، میگیم نوع مردم در حرجند. وقتی نوع در حرج شد، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، یا لا ضرر یا لا حرج، یا خیلی از ادله یه بحث داریم که اینها جنبه شخصی داره، جنبه نوعی داره. در مسئله اذکریت هم علت نه حکمت باشه، منتها اذکریت نوعی نه اذکریت شخصی که تک تک افراد اذکر باشن، نه، قالب انسان ها حین العمل اذکرون حین یشوک، اکثر مردم این حالت رو دارن. و این اکثریت یک قاعده کلیه رو برای ما درست کرده که شما بعد از فراغ اعتنا به شکت نکن. ببینید همون عادتی که شما میگید همون اذکریته، یعنی این عادت حاصل شده به خاطر چی؟ به خاطر اینکه انسان به طور ردیف اجزا رو انجام میده دیگه، عادت کرده که اینجوری انجام بده، و این به خاطر اینکه توجهی که داره. شما ببینید 10 بار توجه میکنید، اولی که بچه ها حمد و سوره رو یاد میگیرن، اول بسم الله میگن، بعد الحمدلله، همینطور ردیف یاد میگیرن، اما گاهی یکیشو جا میذارن میرن رو بعدی، درسته؟ بار اول که دارن یاد میگیرن یک کلمهشو جا میذارن، ولی 2 بار که خوندن، 3 بار، 10 بار، 20 بار، 100 بار دیگه جا نمیذارن، ردیف میخونن. این ردیف خوندن برای چیه؟ برای اینکه به قول شما میگه عادت کرده. اونا میگن اسمش عسکریت، یعنی وقتی عادت به وسیله چی پیدا میشه؟ به وسیله که این حافظه یه بار اول یاری نمیکنه، یه کلمش میفته، اما بعد از اینکه 10 بار 20 بار تکرار شد دیگه این حالت عادی میشه، به طور طبیعی درست میخونه، میره، اصلا حواسش نیست ولی قشنگ میخونه، درست خونده، خودش هم نمیدونه، ولی ازش میپرسن، به اون آقا میگن درست خون؟ میگه بله درست خون. میگه حواسم جای دیگه بود، اما خب خون، چون عادت کرده نماز رو از اول تا آخر درست میخونه، اصلا این حواسش هم نیست. چرا؟ چون به قول شما عادت کرده. همین عادت در اثر چی حاصل شده؟ همون اذکریت. یعنی اوائل که دقت میکرد که یادش نره، هی توجه میکرد، هی توجه میکرد، اینقدر توجه کرد تا شده عادت، تا به این حالت رسیده. پس بنابراین همون اذکریت رو ما چه اشکالی داره که به عنوان تعلیل قرار بدیم؟ لامم لام تعلیله، لأنه ظاهر روایت تعلیله، هیچ دلیلی هم نداری که ما دست از این ظاهر برداریم بگیم حکمت نه علت. اگه شما میگید خب اگر جایی اذکر نبود چیکار کنیم، میگیم اذکریت نوعی معیاره، نه اذکریت شخصی معیار باشه. خب اینجا وسط صفحه 63 قال المحقق العراقی تکون الاخبار ظاهرتن فی کون القاعده من الاصول العملیت المضروبه فی ظرف الشک لا من الامارات الکاشفه عن الواقع. ایشون میفرماید قاعده فراغ و تجاوز اصل اماره نیست. فما ورده من التعلیل بالاذکریه فی بعض النصوص حین اذن محمول علا بیان چی؟ حکمت الجعل. ایشون اذکریت رو آمده به عنوان حکمت مطرح کرده و تشریع و لا محیص فی تقدیمها علل استصحاب به کونهی به منات تخصیص. لذا ایشون میفرماید تخصیص رو من قبول دارم و اذکریت هم حکمت و علت نیست. ما در اینجا آمدیم عرض کردیم که به نظر ما قاعده از امارات و اذکریت هم علت و ما علت بگید یا حکمت بگید، چون قاعده فراق و قاعده تجاوز در مورد استصحاب جعل شده پس بنابراین مقدمه بر استصحاب. نکته دیگر که شما باید اینجا اضافه کنید که ما در اینجا نگفتیم این است که این مسئله‌ای که ذکر کردیم اذکریت در اینجا اذکریت نوعی است نه اذکریت شخصی. اگر علت بگیرید، اگر حکمت بگیرید که هیچ، اگر اذکریت رو علت گرفتید اشکال نکنید بگید یه موقع ممکنه اذکریت وجود نداشته باشه. بفرمایید اذکریت مقصود اذکریت نوعی است، یعنی چون قالب انسان‌ها در موقع عمل اذکر هستن حواسشون بهتر هست لذا نباید بعد از فراغ توجه بکنن. حالا ممکن یه شخص خاصی اینطور نباشه، اما این اذکریت نوعی است. نکته دیگری که باز در یلاحظ علیه ما هست این است که مقام تخصیص مربوط به الفاظه، بنای عقلا دلیل لبیه. اگر شما استصحاب رو دلیل لفظی بدونید، دلیلش رو لاتنقض بدونید میشه دلیل لفظی. قاعده فراغ و قاعده تجاوز هم از روایات استفاده بکنید میشه دلیل لفظی. دو تا دلیل لفظی میتونه یکیش عام باشه یکیش خاص باشه تخصیص بزنید. بحث تخصیص مربوط به مقام الفاظه، ولی ما که قائلیم به این که اینا همش بنای عقلاست دیگه بحث تخصیص در اینجا مطرح نیست. مقدم بودن امارات بر بعضی از امارات به بنای عقلاست. قاعده فراغ از امارات، استصحاب هم از امارات، اما قاعده فراغ اقواست، قاعده استصحاب یه خود ضعیف‌تره. مطلب دیگر این است که یه نکته مهمی در اینجا وجود داره و اون این است که اگر دو دلیل بینشون عموم خصوص منوج باشه به چه مناسبت شما یک دلیل رو بر دلیل دیگر مقدم می‌دارید؟ اینو روش فکر کنید ببینید. اگر دو تا دلیل یکیش عام بود یکیش خاص، مسئله روشنه. قانون چیه؟ خاص میاد عام رو تخصیص می‌زنه. اما اگر یک دلیل با یک دلیل دیگه بینشون عموم خصوص منوج باشه، یعنی این دلیل یه مقدار اعمه یه مقدار اخصه، یه ماده اجتماع دارن ولی دو تا ماده افتراق دارن و این دلیل هم نسبت به این دلیل که محاسبه میکنید از یه جهت اعمه از یه جهت اخصه، مثل لا اکرم العالم ولا تکرم الفاسق. اکرم العالم چی میگه؟ میگه عالم رو اکرام کن. لا تکرم الفاسق میگه فاسق رو اکرام نکن. درست؟ خب حالا فاسق رو اکرام نکن، یه عالمی فاسقه چیکارش کنیم؟ عالمه ولی فاسقه، دکتره، طبیبه، متخصص درجه یک، ریش تراشیده از خونم بر این که 100% فاسق، یه آدم فاسق ولی عالم متخصص این اکرامش واجبه یا اکرامش واجبه؟ لا تکرم، نهی داره اکرامش نکن. خب اینو بهش میگیم چی؟ عموم خصوص من بچه دیگه. از این جهت که عالمه خب اکرامش واجبه، که عالمه خب اکرامش واجبه، از این جهت که فاسقه اکرامش واجب نیست، اصلا نهی داره نباید اکرامش بکنی. در عموم خصوص من بچه چیکار باید کرد؟ کدومو مقدم بداریم؟ علمش رو مقدم بداریم اکرامش بکنیم، یا فسقش رو مقدم بداریم اکرامش نکنیم؟ این مورد ابتلاءه و علما تو اینجا خیلی بحث دارن که بالاخره در عموم خصوص منوج مثل متباینینه. همونطور که متباینین میگیم تخییر یا میگیم ترجیحات، ترجیحات باید بیاد بگیم این دلیل و این دلیل ترجیح داره، خود به اشهره ما، خود به اعدله ما، مرجحات باب تعارض، آیا باید به مرجحات مراجعه کنیم، چی بگیم؟ اینا یه بحثی است که در تباین وجود داره، در متباینه. آیا در عموم خصوص منفج هم اون ترجیحات وجود داره یا راه حلی هم در اینجا هست که ما یک دلیل رو بر دلیل دیگر مقدم بداریم؟ این دربارش فکر کنید تا انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.